بر اساس شرایطی میتونن پلاسمای خون خودشون رو برای درمان بیماران مبتلا و همچنین تولید داروهای خاص اهدا کنن. مطالعات جهانی انجام شده در زمینه درمان بیماران مبتلا به کرونا با روش پلاسما درمانی نشون میده بسیاری از بیماران کرونایی با این روش از مرگ حتمی نجات پیدا کردند. یک شرکت دانش‌بنیان علاوه بر تولید داروهای مشتق از پلاسمای انسانی با شیوع ویروس کرونا در این زمینه مطالعات وسیعی انجام داده و اقدام به جمع‌آوری پلاسمای بیماران کرونایی بهبودیافته برای تولید داروی کووید 19 کرده. مزیت پلاسمای افراد مبتلا به کووید 19 اینه که این افراد آنتیبادی تخصصی ضد ویروس کرونا رو دارن. از این رو پلاسمای این افراد نسبت به داروهایی که الان به صورت غیر تخصصی در درمان این بیماران استفاده میشه میتونه در بهبودی بیماران بدحال کرونایی که در ICU بستری شدن مؤثر باشه. پلاسمای بهبودی یافتگان کرونایی برای بیماران بدحال که نمیشه اونها رو با هیچ یک از روش‌های درمانی نجات داد، موجب فروکش کردن بیماری و بهبود اونها میشه. افرادی که مبتلا به بیماری کووید 19 شدن و بهبود پیدا کردن و در سلامت کامل قرار دارن، میتونن بعد از 28 روز از ابتلا به بیماری به مراکز جمع‌آوری پلاسما مراجعه کنند. برای درک اثرات کووید 19 در بارداری، دانشمندان دانشگاه آکسفورد اخیراً اطلاعاتی را در مورد زنان باردار مبتلا به کووید 19 و زنان باردار سالمی که به این بیماری مبتلا نیستند جمع‌آوری کردند. این اطلاعات میتونه به دانشمندان کمک کنه تا درصد خطرات مادران و نوزادان در برابر این بیماری رو بهتر درک کنند. زنان مبتلا به کووید 19 در دوران بارداری در مقایسه با زنان بارداری که به این بیماری مبتلا نیستند بیش از 50% بیشتر احتمال داره که عوارض بارداری مانند زایمان زودرس، بستری در بخش مراقبت‌های ویژه و مرگ رو تجربه کنند. نوزادان زنان مبتلا به این ویروس هم به دلیل تولد زودرس تقریباً 3 برابر بیشتر در معرض خطر بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان هستند، چرا که اونها زودتر از موعد مقرر به دنیا اومدن. در این مطالعه برای اولین بار دانشمندان اطلاعات مقایسه‌ای دقیق در مورد اثرات کووید 19 در بارداری رو به دست آوردند. اونها دریافتند که خطر این بیماری برای مادران و نوزادان بیش از آنچه گفته شده است. طی این مطالعه محققان بیش از 2100 زن باردار از 43 بیمارستان در 18 کشور کم درآمد، متوسط و پردرآمد در سراسر جهان را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه هر زن مبتلا به کووید 19 با 2 زن باردار سالم که همزبان در همون بیمارستان زایمان می‌کنند مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایش کرونا ویروس 10% از نوزادان تازه متولد شده از مادرانی که آزمایش کرونا اونها مثبت بود هم در چند روز اول پس از تولد مثبت بود. محققان معتقدند که خطرات مادران و نوزادان بیش از اونه که در ابتدای همه‌گیری تصور می‌شد و اقدامات بهداشتی مناسبی باید در این مورد انجام بگیره. این اطلاعات باید به خانواده‌ها کمک کنه، چرا که حالا مشخص شده رعایت نکات بهداشتی برای هر فرد برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس ضروریه و این اطلاعات لزوم انجام واکسیناسیون تمام زنان باردار رو هم تقویت می‌کنه. هر زمان که افراد به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه می‌کنند، تقریباً همیشه یک آزمایش خون برای تشخیص سریع علائم گرفته میشه. حالا محققان هلندی فناوری رو توسعه دادن که توسط اون میتونن سریع تشخیص بدن که آیا فرد مبتلا به کرونا هست یا نه. این شیوه میتونه به عنوان جایگزینی برای آزمایش سریع PCR برای بیماران کووید 19 باشه. این الگوریتم بر اساس تغییراتی که ویروس کرونا در خون ایجاد می‌کنه، قادر به تشخیص این بیماریه. در اتاق اورژانس مهمه که هرچه سریع‌تر پزشکان تشخیص بدن آیا بیمار به کرونا مبتلاست یا نه. برای این کار محققان شروع به بررسی اطلاعاتی کردند که قبلا داشتند. از بیمارانی که به اتاق اورژانس مراجعه می‌کنند، آزمایش خون گرفته میشه که این عمل اسکن سریع نامیده میشه و خون اونها برای 30 مورد مختلف آزمایش میشه. محققان در این شیوه تغییرات جزئی رو در خون کشف کردند که مشخصه بیماری کووید 19 است. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خدافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این بخش رو بشنوید. نشانی پایگاه اینترنتی رادیو ایران www.radioiran.ir. بسیار سپاسگزاریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد امروز هم همراهی کردید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنیم. آیا لازم است کودکان حتماً واکسینه شوند؟ پاسخ این سوال رو در رهاورد فردا خواهید شنید. تا فردا و تقدیم رهاوردی دیگر، خدا نگهدار.
همچنان با ادامه این بخش از برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 14 امروز. با ما همراه باشید.
من و شمع این جونم شب دست که ما دیدیم شرط تنگ آمد خدا را اینه ی جونم از غم تنهایی به سنگ آمد چه ها من کشیدم به پای تو شب به شب دامن ساز من در آغوش سرد و تنهایم جای تو مانده تنها نیاز من شبهایی که می سوزم من به راه تو دیده می دوزم بیا بیا شد نیم جان آشنا به روز شبم توی به او بگو قصه مرا هم نبای تا و طبم که ها من کشیدم به پای تو شب به شب دامن و ساز من در آغوش انسان تنهایم جای تو منده تنها نیاز من
ایران را بشنویم. ایران را بشنویم.
همیهنان گرامی، در ادامه بخش اول برنامه های رادیو ایران همینک در خدمت شما خواهیم بود با برنامه ایران امروز. این برنامه رو تا لحظات دیگر همکارانم به طور زنده تقدیم حضور شما خواهند کرد.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدایی که راستگوترین است. دور برگردان به سمت شرق یا دست دوستی به سوی غرب. آرایش نیروهای سیاسی در آستانه انتخابات. ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران. سلام و درود بر شما. صفبندی های سیاسی برای شرکت در انتخابات 1400 به تدریج رو می شود و از پرده سیاست برون می افتد. ائتلاف ها و توافقات، اعلام داوطلبی چهره های شاخص، تبلیغات، اعلام برنامه های اقتصادی و بسیاری دیگر از مؤلفه های انتخابات ریاست جمهوری به تدریج رخ می نماید. یکی از مهمترین مسائل پیش روی دولت آینده البته مسئله تحریم ها و یک توافق هسته‌ای به نفع منافع ملی و به تبع آن تعیین جهتگیری سیاست خارجی به سمت شرق یا غرب است. به نظر می رسد دولت مستقر در تلاش است تا پیش از پایان دوره‌اش در مرداد ماه گشایش هایی ایجاد کند، اما به هر حال رئیس جمهور بعدی وارث اقتصادی است که نیازمند تحرک جدی است. کلید اصلی کلیدی است که در قفل شده اقتصاد را بگشاید و در آن رونق ایجاد کند. اما مسئله تنها اقتصاد نیست. شکاف‌های اجتماعی، فاصله طبقاتی، رسیدگی به مناطق محروم و در مجموع افزایش سرمایه‌های اجتماعی نیز موضوعاتی در خور توجه‌اند. دولت آینده در تابستان و در اوج گرما مسئولیت را می‌پذیرد. درست در هنگامه تشدید مسئله کم آبی، خواسته که امسال ایران با خشکسالی شدید مواجه است. مزید بر تمامی آنچه گفته شد، علاج سریع همه‌گیری کرونا حائز اهمیت فوری است. بدیهی است داوطلبان خود را برای ارائه برنامه‌ها و پاسخ به پرسش‌های سخت آماده می‌کنند، اما شاید در این دوره رویکرد آنها به جهان خارج اهمیت مضاعفی داشته باشد. در جهانی که همه به هم مرتبطند و چهره نمایی یک ویروس در شرق آسیا تمام جهان را خانه نشین می کند، به نظر می رسد حل برخی مسائل خارجی در رفع مشکلات داخلی تأثیر فراوانی خواهد داشت و البته بالعکس. طبق قانون اساسی پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور، رئیس قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی است جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود. رئیس جمهور برای مدت 4 سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و شاید همین انتخاب با رأی مستقیم باشد که احزاب در ایران چندان جدی در میدان سیاست حضور ندارند، اما طیف‌های سیاسی پرقدرتند. در برخی کشورها عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی کشور توسط پارلمان انتخاب می شود، مانند انگلستان و آلمان، اما ایران مانند کشورهایی مثل فرانسه و روسیه به صورت ریاستی اداره می شود که در آن رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. در این برنامه با مهمان برنامه به گفتگو می نشینیم در باب آخرین تحولات دنیای سیاست پیش از انتخابات 1400. مردم چقدر از فضای ابهام‌آلود کنونی شناخت و اطلاعات دقیق دارند؟ در ایران امروز از رادیو ایران. اگر مایلید در این گفتگو مشارکت داشته باشید میتونید به دو شماره تلفن 220-5009 و 220-486 تماس حاصل کنید یا با شماره 30900 پیامک بزنید. آقای دکتر مصطفی بیات، کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر سیاسی، سلام و درود بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه شما.
طاعتتون قبول باشه، ایام شهادت حضرت امیر علیه السلام رو هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما.
بندم پیشاپیش در واقع فرارسیدن ایام شهادت و ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام و تسلیت میگم، انشالله که همه بتونن از شبهای قدری که پیش رو هستش بهره کافی و وافی رو ببرند.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اگر موافق باشید یک واکاوی داشته باشیم در باب جریانات فعال سیاسی پیش از انتخابات 1400.
خب خدمت شما عرض کنم که جریان ها و گروه هایی که فعال هستند تو عرصه انتخابات و کنشگر فعال در واقع عرصه انتخابات 1400 هستن و ما سعیمون بر این هستش که بتونیم در دو طیف در واقع یا دو جریان اصلاحات و جبهه انقلاب واکاوی بکنیم و آنالیز بکنیم گروه ها و کنشگرهای فعال و در مجموع هم در واقع تحلیلی از اوضاع و روند ورود افراد شاخص به جریان و اعلام کاندیداتوری برای انتخابات 1400 داشته باشیم. پس بحثمو در واقع من به این شکل آغاز میکنم که ما اول بیایم ببینیم که تو شرایط کنونی در اردیبهشت 1400 که روزهای اندکی مانده به انتخاب بزرگی که ملت ایران بایستی انجام بدن و تو صحنه حاضر بشن و به نوعی سرنوشت خودشون رو در 4 سال آینده رقم بزنن با انتخابی که انجام میدن. خب به هر صورت گرایش ذهنی و فکری و سیاسی که برنده خواهد شد در انتخابات پیش رو تعیین میکنه که در 4 سال آینده تو سیاست داخلی و سیاست خارجی و مدل حکمرانی که پیش رو خواهیم داشت چه زائقه‌ای حاکم خواهد شد و چگونه در واقع فعالیت‌ها صورت خواهد گرفت. خب همونطور که در واقع در جریان هستین و واقف هستین، شرایطی که ما تو این انتخابات داریم شرایط استثنایی و خاصی هستش، از این جهت که خب ویروس کرونا و پاندمی کرونا تو سطح در واقع دنیا و کشور معضلات اقتصادی و معیشتی رو در واقع به مردم تحمیل کرده که این خودش یک موضوع اثرگذاری هستش که ما حال حاضر که روزهای اندکی رو تا انتخابات داریم اون شور و شوق و احساسی که باید شاهد باشیم از جانب در واقع طبقات مختلف مردم و گروه‌ها و کنشگرهای سیاسی به اون شکل در واقع خاص و فعال شاهد نیستیم.
دلیلش چیه؟
دلیلش خب یک بحث در واقع بیماری کرونا هست، مشکلات معیشتی که به دلیل در واقع سیاست‌های غلطی که ممکن هست تو سال‌های گذشته تو بحث سیاست خارجی و سیاست داخلی پیش رو بوده و مورد نقد در واقع فحول و مردم میتونه باشه. خب این میتونه جزء دلایلی باشه که یک مقدار این بحث مشکل ایجاد کرده. بحث در واقع شکاف اجتماعی هست، به نوعی بحث فاصله طبقاتی هست، بحث توجه به مناطق محروم هست و سرمایه‌های اجتماعی که بایستی جدی گرفته بشه. خب با شرایطی که ترسیم شد و شرایط خاصی که ما حال حاضر تو اون واقع شدیم و شرایط استثنایی هست به زعم بنده، چون که ما تو دورهای قبل به این شکل مبهم نبوده و به این شکل در واقع شاهد طی شدن در واقع سناریوها و موضوعات نبودیم. حالا اگر ما بخوایم جریان‌ها و کنشگرهای فعالی که تو عرصه انتخابات 1400 میتونن نقش آفرین باشن و فعال باشن و در بدو ما بیایم تک به تک گروه‌ها رو مثلا از جریان اصلاحات شروع می‌کنیم، گروه‌های فعال رو تک به تک یه آنالیزی داشته باشیم، بعد وارد جبهه انقلاب میشیم، اونم به همین ترتیب، بعد در مجموع تو جنبندیمون میایم تحلیلمون هم از وضع موجود و شرایطی که پیش رو داریم و سناریوهایی که در واقع تخمین میزنیم، دوگانه هایی که ممکن هست شکل بگیره رو توضیح میدیم خدمت دوستان و شنوندگان محترمی که برنامه رو دارن.
پس از اصلاحات میخواید شروع کنید؟
بله
جبهه اصلاحات.
بله جبهه اصلاحات. خدمت شما عرض کنم که خب جریان اصلاحات خب و اعتدالیون که الان 8 سال گذشته کشور در اختیارشون بوده و با نقدهای شدیدی که تو سال 92 به جریان در واقع اصولگرا و جبهه انقلاب داشتند و کلیه در واقع موضوعات و نقایص رو به نوعی تو از مناظرات انتخاباتی شروع کردن به جریان در واقع مقابل شیفت کرده بودند و ارجاع داده بودند، خب با شعار در واقع برجام و مذاکره کارشون شروع کردند و به نوعی در توجیه سیاست‌های در واقع و موضوعات مختلف بحث سیاست خارجی و اولویت در واقع عملیاتی خودشون برای اجرا اداره در واقع کشور و دولت قرار دادن و کلیه حل شدن مشکلات پیش رو و برداشتن تحریم ها رو از کانال در واقع سیاست خارجی و برجام توجیه میکردن و تبیین میکردن، به نوعی در واقع سامان بخشی اوضاع کشور و برداشتن تحریم ها همش گره خورده شده بود با بحث برجام و حل موضوع سیاست خارجی و به زعم بنده در واقع کلیه در واقع مسائل کشور با این بحث گره خورده بود که حالا تحلیل ما این هستش که ما بایستی تو اداره کشور به نوعی همه جانبه حرکت بکنیم که اگر جایی در واقع اون تعهدات صورت نگیره و تحقق پیدا نکنه کشور دچار مشکلات معیشتی و اقتصادی و تورم بیش از پیش نشه و نمیشه همه چیزو به هم گره زد. خب جریان اصلاحات در حال حاضر مثلا ما به چند گروه میتونیم تقسیمشون بکنیم. یه گروه بهبودخواهان هستن تو جریان در واقع اصلاحات که به نوعی در واقع متمرکز بر حوزه اقتصادی هستند، مخالف در واقع جنبشی شدن و دوگانه هایی هستن که یه مقدار رادیکال باشه و تند باشه. احزاب شاخصی که ذیل بهبودخواهان در واقع میتونیم دستبندی بکنیم و مطرح بکنیم، حزب کارگزاران سازندگی رو میتونیم مطرح بکنیم، حزب اعتماد ملی و ندای ایرانیان. خدمت شما عرض کنم که افراد شاخصی که ذیل جریان بهبودخواهان ما میتونیم دستبندی بکنیم تو جریان اصلاحات، آقای کرباسچی هستش، آقای مرعشی هست، آقای هاشمی تباه هست و آقای اتریانفر. کاندیدای احتمالی و محتملی که از جانب بهبودخواهان تو انتخابات 1400 تخمین زده میشه که مورد قبول اونا باشه و حمایت بکنن ازش، آقای ظریف یا آقای لاریجانی هستش که حالا تو جریان بهبودخواهان این بحث داره پیگیری میشه و به دنبالش حرکت میکنه.
بهبودخواهان من دقیقا متوجه میشم چه چیزی بهبود پیدا بکنه؟
ببینین بهبودخواهان در واقع وضع موجود و ساختار قدرت کامل در واقع بدون قید و شرط میپذیرن، متمرکز هستن بر حوزه اقتصاد، مخالف یک سری حرکت‌های رادیکال هستن که تو جریان اقتصاد داره، تو جریان در واقع اصلاحات داره اتفاق میفته، به نوعی خواستار حفظ وضع موجود هستن و شرایطشون گره خورده، شرایطشون با موضوعات اقتصادی و مؤثر هستن تو حوزه اقتصاد مثل کارگزاران سازندگی، اعتماد ملی و ندای ایرانیان. البته حالا من در نهایت یه توضیحی هم در خصوص جریان در واقع احزابی که مؤثر هستنم توضیح خواهم داد. جریان دیگری که در واقع تو جریان گروه دیگری که حالا گروه‌های مؤثر دیگری که تو جریان اصلاحات نظر میدن و مؤثر هستن، کنشگر فعال هستند، گروه‌های تندرو، پیشرو و رادیکال در واقع ما میتونیم دسته‌بندیشون بکنیم که دنبال در واقع یه مقدار دست گذاشتن رو گسل‌های در واقع اجتماعی و جذب سرمایه اجتماعی به طرق مختلف هستند، تغییر ساختار رو بعضن در واقع مطرح می‌کنند و به نوعی